نام او و با سلام. پیش از هر چیز اجازه بفرمایید خواهش کنیم که اگر پرسشی رو مطرح می‌فرمایید دست کم شماره اون بیت همچنین شماره اون غزل رو نیز مشخص بفرمایید، زیرا در غیر این صورت مدت‌ها در پی اون کلمه باید وقت صرف کرد و در پایان معلوم نیست که آیا بیت مورد نظر توضیح داده شده یا نه، زیرا پاره ای از واژگان رو خواجه بزرگ شیراز صدها بار به کار برده. آقای حلاج عزیز از اصفهان مرقوم فرمودند که واژه سلامت رو در غزل 370 صلاح از ما چه می جویی که مستان را صلا گفتیم، به دور نرگس مستت سلامت را دعا گفتیم. می فرمایند آیا می توانیم مصرع دوم رو این گونه بخوانیم که به دور نرگس مستت سلامت را دعا گفتیم؟ عرض می کنم خدمتشون از آنجا که می فرماید به دور نرگس مست تو، اساساً با سلامت و آرامش خود وداع کردی. دعا کردن، دعا گفتن یعنی در اینجا به معنی خداحافظی کردن است. بر این پایه سلامت اساساً مصدر است. این که می فرمایید ضمیر سلامت را آیا می توان این گونه تصور کرد که یعنی سلام تو را، شاید قرائت دقیقی نباشد، اگرچه این مفهوم را نیز به یاد می آورد. سرکار دیه خانم شیرین خانم مشتاق می فرمایند خوب حافظ مثل اشاعره فکر کنه. ما به راستی از باورهای بزرگان خود در سده‌های پیشین تقریبا هیچ اطلاعی نداریم. اگر مبتنی بر عبارت الناس علی دین ملوکهم بخواهیم تحلیل کنیم، خاصه در جامعه‌های استبداد زده، خیلی دشوار از متن شعر شاعران و سخن دانشمندان چیزی رو از باورشان می توانیم با اعتماد کامل حدس بزنیم. هرگز اساساً میسر نیست، زیرا اونها هم ناگزیر بودند که به گونه‌ای سلوک کنند که خطری تهدیدشون نکنه. در همین اصفهان، روزگاری که کمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی خلاق المعانی میزیسته، چندین بار فرقه های مختلف به جان هم افتادند. در آخر هم یکی از این دو فرقه که بنده نمیخواهم نامی از این دو فرقه ببرم به جهتی، با پسر چنگیز یعنی اکتای قاآن تبانی میکنند و سپاه تاتار رو به شهر راهنمایی میکنند، زیرا تا آن روزگار یعنی در حدود سال 630 قمری هرگز سپاه مغول نتوانسته بود اصفهان را تسخیر کند. و در آخر هم تاتار شهر را تسخیر می کنند. چندین بار اصفهان قتل عام شد که یکی از آن اتفاقها در همین سال هاست و عبدالرزاق اصفهانی در همین حادثه البته بیرون شهر به شهادت میرسه. ابن عبدالحدید شارح نهج البلاغه به مناسبتی این واقعه بسیار دهشتبار رو در ذیل خطبه‌ای توضیح میده. بر این پایه به درستی نمیتوان از فهوای شعر کسی به باور واقعی او پی برد. از دیگر سوی آن هم در جامعه های بسته استبداد زده، این که می‌فرمایید خوب مثل اشاعره بیاندیشه یا نه، آیا به راستی میشه ما امروز در هزاره سوم در باره مردمانی قضاوت کنیم که صده ها پیش میزیستند، آن هم با آن جامعه های سخت استبداد زده و بسته که گاه با گفتن یک حرف، نه خودشون، نه خانوادشون، بلکه همه طائفه‌شون قتل عام می شدن. شنونده عزیزی با شماره 911 و 4 شماره آخرشون 4012 فرمودند که اگر امکان داره آرایه ها رو با سرعت کمتری شرح بدید. با افتخار همینجا خواهش می کنم که لطفاً شنوندگان اگر مایل نیستند اسم نازنین و گرامیشون رو در ذیل پیامک ها و نام ها مرقوم بفرمایند، دست کم یک اسم مستعار در پایان پیامک ها درج بفرمایند. جناب آقای حشمت قاسمی عزیز از عراک فرمودند با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام. مقصود خواجه از بیاور چیست؟ متاسفانه شرح این غزل رو نشنیدم. مقصود خواجه از بیاور یعنی نشان بده، با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام. آقای ادریس شریف پور از اهواز می فرمایند دهان پر از عربیست، یعنی چه؟ عرض می کنم این بیت مطلع این گونه می فرماید که اگرچه خاموشم، بسیاری از حکم و حکایات و آثار و اشعار غیر فارسی رو در حافظه دارم. این بیت نوعی مفاخره است در واقع، اگرچه باید اعتراف کنیم که این مطلع بسیار معروف فصاحت و شیوایی در خور رو هرگز ندارد، اگر چه خواجه بزرگ شیراز فرموده، لیکن حافظانه نیست. این رو پیوسته میگوییم: ما هر سخن بلند بالا و درخشان و فصیح و رسا و دلاویز رو حافظانه میدانیم، اگر چه حافظ نگفته باشد. اما هر سخن متوسطی را اگر خواجه حافظ نیز فرموده باشد، آن را حافظانه نمی پنداری. سرکار خانم مهرنوش حسین پور از سنقر کرمانشاه فرمودند که در ذیل غزل 368، خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم. بنده عرض کرده بودم که خواجه در چند مورد صفت رو به جای حاصل مصدر به کار برده و سرکار خانم مهنوش خانم حسین پور و حقوقدان ارجمند جناب استاد فتح الله طوبی نیز ابیاتی رو از بزرگان ادب فهرست کردند و ارسال فرمودند که گشاد جهان از کمربست توست، و یا در گشاد عقدها گشتی تو پیر، عقده چندی دگر بگشاده گیر. و یا از ناصر خسرو بزرگ: دو چیز است بند جهان، علم و طاعت، اگرچه گشاد است مر هر دوان را. همچنین آقای کاوه کسرایی عزیز از مشهد می‌فرمایند که چرا وزن غزل‌ها رو بررسی نمی‌کنید؟ امرتون رو حتما اطاعت خواهیم کرد. جناب آقای طوبی باز فرمودند که در ذیل غزل 371، چون می‌رود این کشتی سرگشته که آخر. بنده در چند نسخه کهن اختلاف نسخه هارم روایت کرده بودم که یکی از آن اختلاف نسخه ها چون می رود این کشتی برگشته به آخر، جنابشان می فرمایند کشتی برگشته به آخر نمی تواند ترکیب درستی باشد، زیرا اگر منظور بازگشت باشد که رجعت به اول می شود نه به آخر، و اگر واژگونی باشد باز هم واژگون شدن به آخر معنی ندارد. جناب آقا و یا سرکار علی خانم میرفندرسکی اظهار لطف کردند و فرمودند که در صورت امکان موسیقی های آغاز و پایان برنامه رو توضیح عرض کنیم، و همچنین جناب آقای رضا فیروزی از گلپایگان اظهار محبت فرمودند که آیا می شود نقد و نظر را و یا پیشنهاد را ارسال داشت؟ این افتخار ماست که ما رو اصلاح بفرمایید. عزیز دیگری از هموطنامون جناب آقای بیرامی از اشایر قشقایی فارس می فرمایند آیا بهتر نیست به جای ایهام تدائی بگوییم ایهام سمعی؟ اولین و آخرین غزلی که حافظ سروده کدام است؟ درباره اولین غزل و یا آخرین غزل هر کس هر سخنی بگوید سخن سزاواری نیست، زیرا پیش از اینها سنت نبوده است که شاعران در پایان غزل خود تاریخی را ضبط بفرمایند. جناب آقای دانشور از شیراز اظهار لطف فرمودند و نوشتند ز بدعهدی گل گویی شکایت با صبا گفتیم، باد صبا را می توان از دلدادگان گل خواند و شکایت پیش عاشقی دیگر برد؟ آیا کاری بیفایده نیست؟ که توضیح عرض کرده ایم و از محبت صمیمانه جناب آقای فرید هراتی از تهران صمیمانه سپاسگزاریم. سرکار علی خانم مرجان فرهناکی از کرمانشان می‌فرمایند که درباره اختیارات شاعری توضیح عرض کنم، مثل کمیت مصوت‌ها و اینها حتماً به عرض نازنین و گرامی شما در جای خود خواهیم رساند. جناب آقای منصور سیفی بسیار گرامی می‌فرمایند که ده خدا و استاد هروی در ذیل غزل 371 ردیف نهادیم رو در یکی از این ابیات ما بنیادش از این شیوه رندانه نهادیم، می‌فرمایند به معنی فرو افکندن و انداختن هست نهادن. علامه ده خدا و استاد هروی ضبط کردند. به راستی این چنین نیست. علامه ده خدا ناگزیر بوده است برای آن که این بیت را شرح کند نهادن را به معنی فرو افکندن به کار برد و توضیح بفرماید. در دیوان خواجه بزرگ ما مثل هر کتابی دیگر در برابر همه آن بلندی ها و آرایه ها که ما زیاده از 50,000 آرایه فهرست کرده ایم تا به امروز بر دیوان خواجه بزرگ شیراز، بی تردید چندین علت و ضعف نیز به چشم می خورد. اینها همه طبیعی است. هیچ کس در این عالم هرگز نمی تواند کامل باشد. جناب آقای رهسپار عزیز شاید از تهران در ذیل غزل 373 سوی رندان قلندر به رهاورد سفر دلق بستامی و سجاده طامات بری، می فرمایند به جای کلمه طامات می توان کلمه شامات را به کار برد، زیرا دلق را از بستام و طبیعی است که سجاده را هم از شامات شاید سوقات می آوردن. عرض می کنیم که هرچه بوده است بی تردید ما هیچ گونه اجازه نداریم که کلمه ای را به کار ببریم که خواجه بزرگ و نازنین به کار نبرده باشد، زیرا شیوه تصحیح علمی به ما این اجازه رو نمیدهد. اما این که جناب رهسپار دقیقه ای رو مطرح فرمودن قابل توجهه. از دیگر سو ما تنها واژگانی را میتوانیم به کار ببریم که در یک نسخه کهن خطی دست کم ضبط شده باشد. ما هرگز حتی یک حرف را نمیتوانیم بی پشتوانه‌ای اضافه و کم کنیم. سرکار خانم مهرنوش میفرمایند که تفاوت آرای تحکم و متناقض نما یا پارادوکس در چیست؟ ملاحظه بفرمایید، آرایه تحکم با هی دو چشم به اصطلاح اساساً هر بیتی که نوعی رنگ تسخر و ریش خند و به قول قدما رنگ خندستانی داشت، این نوع رنگ ها را آرایه تحکم می گویند. سوی رندان قلندر، رندان قلندر آن هم که تقریبا بران سرند که این گونه بنمایانند که به هیچ چیز باور ندارند، دلق بستامی بردن طبیعی است که در این بیت تسخری رنگ در واقع ریشخندی نمودار است. این آرایه تحکم. اما متناقض نما یا پارادوکس دو واژه است که در تضاد یکدیگر. پیش از این عرض کنم هر دو واژه متضاد یکدیگر را نمیتوان پارادوکس نامید. مجمع پریشانی، مجموعه مقاله های استاد پرویز خائفی، این خود ترکیب مجمع پریشانی پارادوکس است. اما هر دو واژه متضادی پارادوکس نمیتواند باشد، تنها میتواند تضاد باشد. و یا در مصراع کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم، جمعیت و پریشان، میفرماید از اون زلف پریشان کسب آرامش و جمعیت خاطر کردم. این پارادوکس است و نه اینکه تنها دو واژه متضادی در بیتی ظاهر شود ما آن رو پارادوکس بگوییم. جناب آقای حمید خالق پناه از یاسوج می فرمایند از غزل 324 با شما همراه شدم. می توانیم شرح غزلهای خواجه بزرگ شیراز رو در سایت شبکه فرهنگ، در آرشیو سایت می توانیم ملاحظه کنیم و دانلود بفرمایید. همچنین فرمودند ز آفتاب قده ارتفاع عیش بگیر. آیا می شود ارتفاع رو به معنی بلندی گرفت؟ البته این مفهوم رو به خاطر می آورد، ولی ارتفاع همان مفهومی است که به تفصیل در ذیل این بیت به عرض شما خوبان رساندیم. جناب آقای محمد جواد حلوایی عزیز از یزد می فرمایند چنگ صبحی به در پیر مناجات بریم. می شود گفت که یعنی یک صبح به در پیر مناجات به اصطلاح چنگی ببریم و اینها، که به تفصیل در این باره سخن گفتیم و پاسخ این عزیز حافظ پژوه رو نیز گسیل داشتیم. جناب مروتی نیز از هرسین کرمانشاه اظهار لطف فرمودند و می‌فرمایند که رادیو فرهنگ در اینجا اختلال داره، گاه قطع می‌شود. که ما همینجا عرض میکنیم باشد که مسئولان به تصحیح این مشکل اقدام بفرمایند. همینجا عرض کنم به راستی باعث افتخار ماست که هموطنان ما این گونه فرصت میگذارند، وقت صرف میکنند و کلاس‌های متعددی رو تشکیل میدهند و دیوان حافظ عزیز و مثنوی شریف را میخوانند، دیوان غزل‌های شمس را نیز همچنین. سرکار علیه خانم سهیلا رجبلو دبیر ارجمند ادبیات فارسی در گرگان مرقوم فرمودند که نخستین بار دبیر بازنشسته ارجمند سرکار خانم شهربانو احیایی دبیر ادبیات این برنامه را به دیگران معرفی کردند و بعد می‌فرمایند که جناب آقای محمد حکیمی در گرگان که دکترای فلسفه دارند غزلیات شمس رو درس می‌دهند که بسیار باعث افتخار ماست و بعد فرمودند که آقای علی میرزایی کلاسی رو فراهم فرموده‌اند و کارشناس ارشد ادبیات جناب آقای مهران انارکیان حافظ شناسی رو تدریس می‌فرمایند که این بسیار برای ما باعث افتخاره. دوستانی که ما رو همراهی می‌فرمایند و در این کلاس ها شرکت می‌کنند، آقایان و خانم ها ناصر و اشرت محمدی زعفرانی، آسیه صلاحی، هانیه بروغنی، سید عباس حسینی، فهیمه و محمد رضا احمد دوست، فروغ و محسن مفیدی، اسدالله و علی اکبر نژاد، شریفه شمس‌آبادی و صدیقه جلال و همه دوستانی که این کلاس ها رو برگزار می کنند در شهرستان های مختلف، به راستی افتخاری است هم برای این شبکه و هم برای دیگر هموطنان ما. و اما از حضرت آقای رحیم حقیقی حیدرزاده ارجمند بگوییم و حضرت آقای اکبر میر مطهر از تهران که بسیار به این برنامه لطف دارند، خاصه آقای حیدرزاده از شیراز عزیز که از شاعران ارجمند و دقیقه یابیند که بیت سعدی را پاسخ فرمودند. ما عرض کرده بودیم گفتی ز خاک بیشترند اهل عشق من، و گفتیم چرا سعدی بزرگ نفرموده عاشقان من. این دو عزیز فرمودند برای اینکه عین عاشقان فرو میافتند. به تفصیل درباره این عین فردا با شما خوبان سخن خواهیم گفت. شاعر ارجمند قزوین که ساکن بیدستان قزوین هستند، جناب آقای حسین کریمی آثار بسیار درخشانی رو برای این برنامه گسیل کردند که ما از این پس در این برنامه و در برنامه رادیو پیام چهارشنبه ها به تفصیل از آثار این شاعر گرامی سود خواهیم برد. آقای امیر محمد اعتمادی می‌فرمایند که از پای خمت روزی به حوض کوثر اندازیم، روزی به معنی رزق. عرض می کنم معنی رزق را نیز فرایاد می آورد، لیکن نمی تواند صرفاً به معنی رزق باشد. نه یا شاید نکره است، یعنی یک روزی، یا اینگونه بینگاریم که یا وحدت. آقای جواد اسماعیلی مقدم از درگز از بخش چاپشلو می فرمایند که شرح غزل ما درس سحر در ره میخانه نهادن رو عرض کنیم، زیرا گاه در این منطقه یعنی در درگز شبکه فرهنگ روزهای متمادی قطع می شود. ما درس سحر در رحم میخانه نهادیم، یعنی ما اون وقتی را که برای درس سحر صرف می کردیم و یا درس سحرمان به خاطر میخانه رفتن کم کم از ما ترک شد. حالا چرا درس سحر؟ پیش از این گفتیم زیرا سحرگاهان به درس می رفتند. اساسا درس رو صبحگاهان می گرفتند و حلقه درس در آن هنگام و هنگام بسته می شده است. ما درس سحر را رفته رفته در راه میخانه رفتن ترک کردیم و در این راه در واقع فرو گذاشتیم. از محبت پیوسته آقای محسن هاشمی از کرج سپاسگزاریم. جناب آقای مجید غلامی گرامی، دبیر محترم آموزش پرورش، می‌فرمایند آیا حافظ غزلی با لهجه محلی سروده؟ تفاوت اطلس و دیبا و برد در چیست؟ به تفصیل در این باره با شما گرامیان سخن خواهیم گفت. آقای آ طارق از قزوین می‌فرمایند جگر چون نافم خون شد، نشاید بهتر از اینم، جزای آن که با زلفت سخن از چین خطا گفتم. گرز می کنیم ضبط بسیار خوشیست روان، ولی دریغا که پشتوانه خطی کهنی ندارد. از محبت‌های پیوسته حضرت آقای حسین اسدی از کرج صمیمانه سپاسگزاریم. و نیز جناب آقای مهدی خان شجاعی از کرمان می‌فرمایند که از این که خطاهای خود رو با فروتنی اصلاح می‌کنید صمیمانه سپاسگزاریم. بنده هم از شما سپاسگزاریم. کسی که از خطای خود تفره میره و خطاهای خود رو به راستی نمیپذیره، حتما بدانیم که در این روزگار زندگی نمی کنیم. تا فردا و خوش.